فرهنگی رادیو فردا هستید. با درود به شما، من کیوان حسینی در مجله شامگاهی امشب از همین لحظه در کنارتون خواهم بود تا پایان این برنامه در روز سه‌شنبه 23 فروردین ماه سال 1390 خورشیدی، 12 آوریل سال 2011 میلادی در مجله شامگاهی امشب چند تا گزارش خیلی شنیدنی داریم و تحلیل و تفسیر، چه درباره حذف واحد صفرهای واحد پول ایران و چه اینکه امروز روزیه که یوری گاگارین به فضا رفت و درباره سالگرد سفر انسان به فضا هم براتون گزارش خواهیم داشت. اما قبل از همه اینها سری می‌زنیم خیلی سری به دنیای خبرها با فهیمه خضر حیدری که از اتاق خبر رادیو فردا همین حالا به من پیوسته. فهیمه درود بر تو، چه خبر؟
سلام کیوان و سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا و خبرهای زیادی داریم، میتونیم مستقیم بریم سراغ خبرهای موافق باشیم.
بسیار عالی، میشنویم ما هم دیگه مشروع خبرهای امروز رو از فهیمه خضر حیدری.
موسا کوسا وزیر خارجه سابق لیبی برای گفتگو با مقام‌های قطر و شماری از نمایندگان لیبی امروز به دوحه پایتخت قطر می‌رود. آقای کوسا اخیراً از لیبی به لندن گریخت. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت موسا کوسا آزاد است هر جا که می‌خواهد رفت آمد کند و تصمیم گرفته است برای گفتگو درباره وضعیت کشورش پیش از نشست گروه تماس درباره قطر در روز چهارشنبه به دوحه برود. موسا کوسا روز دوشنبه در بیانیه‌ای خواستار حفظ وحدت لیبی شده و هشدار داده بود که جنگ داخلی این کشور را به سومالی دیگری تبدیل خواهد کرد. اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در لوکسامبورگ 32 مقام ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم می‌کند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت که وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده و مسئولان جمهوری اسلامی تصور می‌کنند در بحبوحه تحولات خاورمیانه کسی متوجه تشدید سرکوب‌ها، اعدام‌ها، حبس رهبران معترضان و روزنامه‌نگاران در ایران نخواهد شد. اشخاصی که نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرد از مسئولان عالی رتبه قضایی، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران هستند که به آنها ویزا داده نمی شود و اموال و حسابهایشان مسدود خواهد شد. خبر دیگر این که دولت بحرین دو ایرانی و یک بحرینی را به تهم جاسوسی محاکمه کرد. به گزارش خبرگزاری بحرین این عده متهم شدند که بین سالهای 1381 تا 1389 با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ارتباط داشته و اطلاعات اقتصادی و نظامی را در ازای دریافت پول به آنها دادند. جلسه بعدی دادگاه به یک هفته دیگر موکول شده است. دادگاهی در کویت هم دو ایرانی و یک کویتی را به جرم جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرده است. و این خبر رو هم بشنویم که صندوق بین المللی پول در گزارش چشمانداز اقتصادی کشورهای جهان در سال جاری میلادی پیش بینی می کند که دو شاخص عمده اقتصاد کلان ایران رو به وخامت خواهد گذاشت. بر پایه این پیش بینی نرخ رشد اقتصادی ایران به 0% کاهش می یابد، در حالی که نرخ تورم به 22.5% افزایش خواهد یافت. با این پیش بینی نرخ رشد اقتصادی ایران از 20 کشور افریقای شمالی و خاورمیانه به استثنای لیبی پایین تر خواهد بود. و رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به موضع ایران در قبال سرکوب معترضان در سوریه آنها را فتنه‌گرانی که با کمک خارجی قصد دارند امنیت این کشور را برهم بزنند توصیف کرد. افزود که اگر گروهی چنین قصدی داشته باشند دولت‌ها هم برای برقراری امنیت اقدام می‌کنند. رامین مهمان پرست افزود که ایران با خشونت مخالف است اما اعتراض‌ها در سوریه حرکتی شیطنت‌آمیز است که غرب، آمریکا و اسرائیل را برپا کردند تا از جریانات مقاومت انتقام بگیرند. کیوان
ممنونم، تازه ترین خبرها را از فهیمه با هم دیگه شنیدیم و میریم سراغ مجله شامگاهی امشب. تونی بلر یادتان می آید، نخست وزیر اسبق بریتانیا که پای این کشور را به جنگی نچندان محبوب باز کرد. آقای بلر در مصاحبه تازه از ایران و خاورمیانه حرف زده و اینکه باید فشار بر ایران افزایش یابد. نگاهی خواهیم داشت به این اظهارات تازه. و از قراردادی برایتان خواهیم گفت، قراردادی گازی بین ایران و امارات که 10 سال است امضا شده ولی اجرا نشد. اعتصاب قضای زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر وارد سومین روز خود شده. فرزند یکی از این زندانیان از علل این اعتصاب برای من میگوید. و و ماجرای حذف صفرهای واحد پول ایران که شاید به مذاق اقتصاددان‌ها چندان خوش نیاید، اما دست کم عده‌ای را هیجان زده کرد. هرچه باشد دوباره ریال و دینار به گفتگوهای روزانه مردم باز می‌گردند. از تاریخچه واحدهای پول ایران برایتان خواهیم گفت. و 40مین سالگرد نخستین سفر انسان به فضا، داستان این سفر چه بود؟ همه اینها را می‌توانید در مجله شانگهای امشب رادیو فردا بشنوید. تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا در تازه ترین گفتگویش با شبکه تلویزیونی CNN از ایران و خاورمیانه یاد کرده و بار دیگر خواستار سختگیری های بیشتر با جمهوری اسلامی شده. شهران طبری نگاهی دارد به همین گفته های او.
تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا از حزب کارگر این کشور به خاطر شرکت در جنگ عراق مورد بیمهری بسیاری از اعضای حزب و مردم کشورش قرار گرفت. با این حال شخصیت و سیاستهایش حزب کارگر را پس از 18 سال در جا زدن در اپوزیسیون سه بار برنده انتخابات کرد که در تاریخ 100 ساله این حزب بی‌سابقه بود. او اگرچه هیچگاه رسماً شرکت در جنگ عراق را اشتباه نخواند، اما در کتاب خاطراتش تحت عنوان سفر تلویحاً گفت که شاید تحولات عراق میبایست با زمینه‌سازی و آمادگی بیشتر انجام میگرفت. او اکنون یکی از اعضای گروه موسوم به کوارتت برای راهیابی بحران اسرائیل و فلسطین است و اوقات زیادی را در کشورهای خاورمیانه به رایزنی و گفتگو با مردم و رهبران این منطقه می‌گذراند. تونی بلر در گفتگوی کوتاهی که با تلویزیون CNN در مورد وقایع خاورمیانه داشت، به گفته بسیاری تحلیلگران با آموختن از تجربه عراق به غیر قابل پیش بینی بودن پیامدهای تغییر در کشورهای خاورمیانه و ضرورت تحولات تدریجی اشاره کرد، سیاستی که در عراق در پیش گرفته نشد. او گفت:
This is a situation of huge uncertainty, unpredictability, and what we've got to do is to try and plan in so far as possible, as far as you can from the outside, for an evolution of change in this region.
شرایط خاورمیانه به نحو قابل ملاحظه غیر قابل پیش بینی است و آنچه ما باید انجام دهیم آن است که حتی امکان و تا جایی که بشود از پیش برنامه‌ریزی‌های لازم را برای پر کردن خلأ قدرت در این جوامع انجام دهیم و کمک کنیم که تغییرات در این جوامع تدریجی باشد و نه ناگهانی و انقلابی. او افزود: همواره در این جوامع در کنار اکثریتی که خواهان دموکراسی و حکومت قانون است، نیروهای افراطی چون القاعده هستند که سازمان یافتند و می توانند با پر کردن خلأ قدرت صلح این جوامع را برهم زنند. او دولت ایران را نیز در رده نیروهای افراطی خواند و گفت:
I think again with Iran there is no doubt that Iran will try and use this instability for its own ends. However, there is also pressure for change there.
در مورد ایران نیز تردیدی نیست که ایران از شرایط خاورمیانه برای تحکیم حضور و نفوذ خود استفاده خواهد کرد. اما تفاوت ایران با بقیه آن است که دولت ایران از سوی مردم خود که خواهان تغییرند تحت فشار است. آقای بلر افزود:
The single things that would make me more optimistic about the change in the region is if there was change in Tehran as well.
تنها نکته‌ای که من را در مورد تغییر در خاورمیانه خوشبین می‌کند آن است که در تهران نیز تغییراتی حاصل شود.
گزارش همکارم شهران طبری رو میشنیدیم درباره اظهارات تازه تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا. و ما منابع ایرانی خبر از توافق ایران و امارات بر سر قیمت گاز صادراتی میدهند که به قرارداد کرسنت معروف است، اما منابع اماراتی این خبر را بیپایه میدانند. قرارداد کرسنت 10 سال پیش امضا شد اما هرگز به مرحله اجرا نرسید. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از دبی و گزارشی درباره قرارداد گاز ایران و امارات.
شرکت نفت کرسنت پترولیوم روز دوشنبه اعلام کرد که به هیچ توافقی با ایران برای صادرات گاز طبیعی از حوزه سلمان خلیج فارس به کشور امارات نرسیده است. این خبر را حمید ظاهری، مدیر دفتر شرکت کرسنت پترولیوم در تهران، به شبکه خبری بلومبرگ اظهار کرد. ظاهری گفت که دو طرف قرارداد صدور گاز حوزه سلمان به هیچ توافقی دست نیافتند و این پرونده در حال حاضر به دادگاه حکمیت بین‌المللی ارجاع شده است. روز گذشته خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام ایرانی اعلام کرد که دو کشور ایران و امارات در مورد قیمت گاز صادراتی حوزه سلمان به توافق رسیدند. خبرگزاری فارس که نام این مقام ایرانی را اعلام نکرده، در خبر خود آورده که قیمت تعیین شده 5 برابر قیمت گازی است که امارات از قطر می‌خرد. یک کارشناس امور نفتی در دبی که نخواست نامش آورده شود، در مورد این خبر به رادیو فردا گفت:
این
یک ترفند است. در مورد این گاز هیچ توافقی به دست نیامده. وقتی این خبر را خواندم فهمیدم که نادرست است، چون که اولا قیمتی که ایران خواسته 5 برابر نیست، بلکه بین 8 تا 10 برابر است. ثانیاً امکان ارسال این گاز به امارات وجود ندارد. خط لوله موجود به شدت زنگ زده و احتیاج به تعمیر دارد. ثالثاً به خاطر مسئله اتمی یک چنین قراردادی قابل اجرا نیست. این خلاف تحریم‌های سازمان ملل متحد است. این قرارداد هم مشکل سیاسی دارد، هم مشکل تجاری و هم مشکل فنی. هیچ کدام از این مشکلات حل نشدند. روابط ایران و امارات بعد از جریانات بحرین و کویت پیچیده شده است. اوضاع بدتر از 1 سال و 2 سال قبل است. اوضاع هیچ وقت به این بدی نبوده است. اگر 6 ماه پیش از من میپرسیدی، میگفتم 20% امکان توافق ایران و امارات وجود دارد، ولی امروز میگویم 1% هم شانس ندارد. شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم در سال 2001 میلادی قرارداد صادرات گاز از جنوب ایران را امضا کردند و بر اساس آن قرار بود که صدور گاز از سال 2005 آغاز شود. اما بعدها ایران قیمت گاز را افزایش داد و دلیل آن را افزایش قیمت‌های بین‌المللی گاز اعلام کرد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
اینجا رادیو فرداست.
اعتصاب قضای گروهی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر وارد سومین روز خود شد. این زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای به وضعیت زندانیان و فشار بر خانواده زندانیان اعتراض کرده و با فخرالسادات محتشمی پور دیگر زندانی سیاسی اعلام همبستگی کردند. حشمت الله طبرزدی 53 ساله دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران نیز از جمله این زندانیان است. وی به تام فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به رئیس جمهوری و اخلال در نظم عمومی به 9 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده. در دادگاه تجدید نظر این حکم به 8 سال زندان کاهش یافت. علی طبرزدی پسر حشمت الله طبرزدی در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد در مورد اعتصاب قضای پدرش چنین میگوید:
ما هم این خبر رو در رسانه‌ها و اخباری که در واقع مستند هستن شنیدیم، ولی خب به شخصه از زبون ایشون این خبر ما نشنیدیم، چون که ارتباط ما قطع، تلفن ایشون قطع، خیلی که رفتم ملاقات، خب اولا 2-3 روز قبل از این خبر ملاقات بوده و از اونجایی که مادر ایشون هم در این ملاقات بوده، من فکر میکنم ایشون به دلیل ناراحتی که شاید در برای ایشون پیش بیاد این صحبت رو نکرده، ولی خب این اخباری که الان هست ما تاییدش میکنیم، چون که از منابع موثق این خبر پخش شد.
آقای طبرزدی، آیا شما خودتون در طی ماهای اخیر تونستید با پدرتون ملاقات داشته باشید یا با ایشون تماس تلفنی برقرار کنید؟
بله، در این 70-80 روز که تمامی ملاقات هایشون به شکل کابینی بوده، تلفنی و بسیار محدود و تحت شرایط سخت امنیتی، یعنی به شدت این صحبت‌های کوتاهی هم که ما داریم کنترل میشه حتی در اون کابین‌ها که ما میریم، و از طرفی هم الان شرایط بد نابسامانیه که در اونجا هست و ما نمیدونیم که اون مرجع پاسخگوی و مرجعی که تصمیم گیری میکنه در زمینه این سرکوب‌ها و این محدودیت‌ها کیست. اینا هم متأسفانه پاسخگو نیستن حتی به مادر ایشون. الان مادر ایشون به مدتی که از شهرستان اومده با بسیار شرایط سخت و با بیماری که دارن، ولی متاسفانه اومدن اینجا دیدن هیچ گونه مرجع و مسئول پاسخگویی در این زمینه ها ما نمی‌بینیم.
آیه طبرزدی، یکی از دلایلی که پدر شما و تعداد دیگر از زندانیان سیاسی اقدام به اعتصاب قضا کردن، اعتراض به فشارهایی بوده که بر خانواده‌های زندانیان سیاسی در این مدت اعمال می‌شده. آیا فشار، محدودیت و یا احضار خاصی برای خانواده شما مطرح شده در ماه‌های اخیر؟
بله، فشارها ید طولایی داره. مثلا حالا در زمین در مورد ایشون که همسر ایشون، مادر من، داماد ما، خواهر من، اینها رو در مواردی مکرر مورد آزار و اذیت قرار دادن. مادر منو که چندین ماه احضاریه براش می اومد، داماد ما رو تهدید کردن، عموش و خودش و خواهر منو در خیابان. به هر حال این یه بخشی از این آزار و اذیت. بخش دیگریش هم اون چیزهاست که در زمینه زندگی ما پیش اومده. به هر حال در این چند سال سختی‌های مختلف، نمیدونم تبعیض خواهد میشن برای کار ما، برای تحصیل ما، به هر حال در زمینهای مختلف، حتی برای همین رفتن به ملاقات راه طولانی. مادر ایشون از شهرستان اومده، نمیدونم اون گرمای اونجا، اون راه تو خود زندان، اینا تبعیض مضاعفه و اینا شکنجه مضاعفه که برای خانواده ها ایجاد کردن و اینا از دیدن این مسئله خوشحال میشن. الان ما دیگه سخت‌ترین شرایط رو تو این چند سال تحمل کردیم. چیزی که الان نگرانی ما هست سلامت ایشونه و سلامت ایشون هم در گرو رسیدگی مسئولانه.
نگرانی های فرزند حشمت الله تبرزدی رو در مصاحبه با همکارم رویا کریمی مش شنیدیم، چرا که پدرش به عنوان یک زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر دست به اعتصاب قضا زده.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراک هست 2042-02-21-12-41-13.
احتمالاً شما هم تا حالا به گوشتان رسیده که تغییر واحد پول رسمی ایران قطعیت یافته و به زودی نوعی ریال جدید جانشین ریال کنونی خواهد شد. اجزای ریال جدید را با حذف صفرهایی که همکنون در برابر خود دارد دینار تشکیل خواهد داد. چنانکه برخی کارشناسان میگویند ریال جدید داد و ستد مردم در ایران را احتمالاً آسان‌تر خواهد ساخت، اما تأثیری بر میزان تورم در ایران نخواهد داشت. علیرضا طاهری و گزارشی درباره تاریخچه واحد پول در ایران.
این نخستین باری نیست که واحد پول رایج در ایران تغییر می کند و با نامی تازه به بازار می آید. این تغییر دست کم به 2500 سال پیش باز می گردد که داریوش اول شاهنشاه هخامنشی به روایتی برای نخستین بار در تاریخ سکه ای رایج در پهناورترین امپراتوری آن دوران با نام دریک ضرب کرد. با فروپاشی هخامنشیان جانشینان اسکندر گجسته مقدونی دریک را کنار گذاشتند و سکه های ویژه خودشان را ضرب کردند. خاندان های سلطنتی پس از آنها نیز به همین سنت را گرفتند. برای نمونه واحد پول سامانیان شاهی بود، برابر با 50 دینار. سلطان محمود غزنوی که به قدرت رسید سکه محمودی را رواج داد که چون مرکب از 100 دینار بود به آن به اختصار سناری می گفتند. وقتی سلطان محمود بتواند سکه رایج ایران را به نام خود بخواند، چرا شاه عباس بزرگ نتواند؟ عباسی آمد. هر عباسی البته مرکب از 200 دینار بود. می رسیم به نادرشاه. حتما پیشاپیش حد زده اید که واحد پول رایج ایران در زمان این سپهسالار کلاه بر سر نهاده نادری خوانده می شد، با ترکیبی 500 دیناری. در هر حال در زمان رضاشاه پهلوی بود که واحد پول رسمی ایران با نام ریال تثبیت شد. ریال البته واژه‌ای است اصلا اسپانیایی به معنای شاهی، همان شاهی دوره سامانیان با تلفظ ریال، مثل تیم فوتبال ریال مادرید یا مادرید سلطنتی. این ریال یعنی سلطنتی به رغم از دست دادن صفرهایش قرار است واحد پول رسمی جمهوری اسلامی بماند. هرچند جوهر جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون زدیت با شاهی و پادشاهی و هرچه سلطنتی بوده است. اجزای این ریال یا سلطنتی هم البته دینار خواهد بود که واژه‌ای است اصلاً یونانی که برای سکه‌های طلا به کار می‌رود. دینار هم اکنون واحد پول رسمی بسیاری از کشورهای عربی است، از جمله عراق، کویت، الجزایر، امارات متحده عربی. نمی‌دانم نظر هواداران مکتب ایرانی درباره ریال اسپانیایی و دینار یونانی الاصل چیست، اما دینار دست کم در شعر فارسی پیشینه دارد. این گفته ناصر خسرو یادم می آید و باید لب فرو بندم. سخن تا نگویی به دینار مانی، ولی کنچو گفتی پشیزی مسین.
منی Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round.
گذاشت همکارم علیرضا طاهری رو درباره واحد پول ایران ما هم شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
امروز 12 آوریل روزی است که گاگارین نخستین فضانورد روس از کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق برای نخستین بار یک سفینه فضایی مدار کره زمین را در زمان 108 دقیقه به طور کامل طی کرد و با موفقیت به زمین بازگشت. کیان معنوی نگاهی دارد به پیشینه گاگارین و داستان سفر نخستین انسان به مدار زمین در سال 1961 میلادی.
دوازدهم آوریل 1961، یوری گاگارین کیهانپیمای روس، تنها سرنشین فضاپیمای کاملا خودکار وستوک، از پایگاه بایکونور اتحاد جماهیر شوروی با غرش موتورهای راکت از سکوی پرتاب جدا شد و به سوی جو زمین پرواز کرد. نخستین باری بود که انسانی می‌خواست قدم از قلمروی سیاره زمین فراتر نهد و سر از ماورای جو درآورد، جایی که هزاران سال اندیشه انسان‌ها را به خود جلب می‌کرد و نقطه‌ای که سرآغازی شد برای سفرهای بعدی انسان به فضا. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان با هیجان منتظر نتیجه نهایی این آزمایش بزرگ بودند. سرانجام همه مراحل با موفقیت پشت سر گذاشته شد و گاگارین با سرعت 27400 کیلومتر در ساعت در 108 دقیقه در مداری بیضی شکل کره زمین را دور زد. نخستین جمله هایی که گاگارین به زمین مخابره کرد این بود: پرواز به خوبی ادامه دارد، دید خوبی دارم، من زمین را میبینم، خیلی زیباست. مشهور است که گاگارین در حال اوج گرفتن به مدار زمین آهنگ یک سرود میهن پرستانه روسی با نام مام میهن میشنود را زمزمه میکند. درجه نظامی گاگارین در حالی که او در مدار زمین پرواز میکرد از صدفانی به سرهنگی ارتقا پیدا کرد. یوری گاگارین با موفقیت به زمین بازگشت. کپسول او در 26 کیلومتری جنوب غربی شهر انگلز در منطقه ساراتوف فرود آمد. گاگارین میگوید اینجا از منطقه پیشبینی شده فرود فاصله زیادی داشت. همسر جنگلبان محلی و نوه 6 سالش اولین کسانی بودند که او را پس از فرود دیدند. گاگارین میگوید آنها وقتی مرا با لباس فضایی و چتر نجات هم دیدند وحشت کردند. من با آنها گفتم نترسید، من هم مثل شما شهروند اتحاد جماهیر شوروی هستم و همین الان از فضا برگشتم، دنبال تلفن میگردم که به مسکو زنگ بزنم. پس از این سفر تاریخی یوری گاگارین به چهره جهانی تبدیل شد. از بسیاری از رهبران جهان نشانها و مدالهای افتخار دریافت کرد و به ریاست مرکز آموزش فضانوردان روسیه شهرک ستاره ها برگزیده شد. یوری الکسیوویچ گاگارین در 9 ماه مارس 1334 میلادی در روستای کوچک کلوشینو در حومه شهر گژاسک روسیه در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی به دنیا آمد. یوری در نوجوانی به عضویت باشگاه هوایی ساراتوف درآمد. در سال 1955 یوری گاگارین به دانشکده نیروی هوایی اورنبرگ رفت و در سال 1957 پس از دریافت مدرک خلبانی از آنجا فارغ التحصیل شد. گاگارین در سال 1959 درخواست کتبی نامزدی خود را برای فضانوردی به سازمان فضایی شوروی تسلیم کرد و در سال 1960 به عضویت آن سازمان برگزیده شد. قد یوری گاگارین تنها 157 سانتی متر بود. بعدن موشکی که قرار بود نخستین فضانورد را به فضا ببرد بر اساس موشک نظامی غارپیمای دوربرد R7 انتخاب شد که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را داشت. بنابراین فضاپیمای وستوک 1 که قرار بود با این موشک پرتاب شود نمیتوانست بزرگتر از کپسولی کلاهک هسته‌ای باشد. از این رو گاگارین کوچک‌اندام بهترین گزینه به عنوان اولین سرنشین وستوک 1 بود. یوری گاگارین 8 سال پس از سفر تاریخیش در روز 27 مارس 1968 سرانجام در یک سانحه هوایی هواپیمای میگ 15 همراه با یک خلبان دیگر کشته شد و پیکرش را در دیوار کرملین مسکو گذاشتند. پس از مرگ گاگارین نام شهر زادگاهش به شهر گاگارین تغییر پیدا کرد و شب 12 آوریل هر سال به عنوان شب یوری گاگارین گرامی داشته می شود.
گزارش همکارم کیار معنوی رو شنیدیم درباره سفر یوری گاگارین به فضا و زندگی دراماتیک یوری گاگارین، اینکه چطور فضا نورد شد، چطور به فضا رفت و چطور از دنیا رفت. ما نوبت رسید به گزارش ورزشی مجله شامگاهی امشب که توسط همکارم فریبرز قریب تهیه شده، با هم میشنویم.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در اولین کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود در سال 90 در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد جفسازی تیم‌های عربستانی مبنی بر ناامن بودن ایران و درخواست برای تغییر محل برگزاری مسابقاتشان گفت عربستانی‌ها از تیم‌های ایرانی می‌ترسند. آنها به جای این حرفا بروند تمرین کنند و خودشان را تقویت کنند. پایان نقل قول. بعد از حمله افراد لباس شخصی به کنسولگری عربستان در شهر مشهد که ماه گذشته اتفاق افتاد، تیم‌های عربستانی با ارسال نامه‌ای به AFC خواهان تغییر میزبانی ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود نسبت به تأخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان به دولت اخطار داد. تشکیل این وزارتخانه در دیماه سال 89 در مجلس تصویب شد و مهلت 3 ماهه رئیس جمهور برای معرفی وزیر برای این وزارتخانه 20 فروردین ماه امسال به پایان رسید. 2 ملی پوش کشتی ایران در حال پیوستن به تیم جمهوری آذربایجان هستند. این سناریو سال گذشته با پیوستن سامان طهماسبی ملی پوش کشتی ایران به دلیل پیشنهاد مالی قابل توجه به تیم ملی آذربایجان آغاز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این بار قاسم رضایی و مسعود هاشمزاده ملی پوشان تیم کشتی فرنگی ایران برای پوشیدن دوبنده تیم ملی جمهوری آذربایجان در مسابقات جایزه بزرگ باکو اقدام کردند. این دو قهرمان سنگین وزن ایرانی در صورت گرفتن مجوز از فدراسیون کشتی ایران راهی باکو خواهند شد. فیفا اردن را به عنوان میزبان مرحله دوم رقابت‌های مقدماتی فوتبال زنان المپیک لندن در آسیا معرفی کرد. این مرحله با شرکت تیم‌های ایران، تایلند، اردن و ازبکستان در خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد. اردن در مرحله دوم نیز میزبان بازی‌های فوتبال زنان آسیا بوده است. بازیکنان تیم والیبال زنان پرسپولیس تهدید کردند در صورت پرداخت نشدن مطالباتشان از فردا چهارشنبه در تمرینات این تیم حاضر نخواهند شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بازیکنان تیم والیبال زنان پرسپولیس که باید به عنوان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا شرکت کنند تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکردند. و امشب در مرحله برگشت 1/4 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، منچستر یونایتد میزبان چلسی است و بارسلونا در شهر کیف به مصاف شاختار دونتسک می رود. شیاطین سرخ و بارسا با پیروزی در بازی رفت روی کاغذ از شانس بیشتری برای صعود برخوردار هستند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
گزارش ورزشی فریبرز قریب ما رسون به ثانیه‌های پایانی نیمه نخست مجله شامگاهی امشب و از این فرصت استفاده می‌کنم و یه بار دیگه یادآوری می‌کنم که میتونید زنگ بزنید به 20420221143 پیامگیر رادیو فردا و اونجا بر روی پیامگیر رادیو فردا درباره مسائل روز ایران و جهان اظهار نظر بکنید. نظرات شما از رادیو فردا پخش میشه تا میلیون ها شنونده رادیو فردا در ایران و اقصان نقاط جهان هم نظرات شما رو بشنوند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30. یه بار دیگه درود میفرستم به شما اگر همین حالا به رادیو فردا پیوستید و شدید شنونده ما. در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب میتونید شنونده برنامه صدای شما، صدای فردا باشید. اما قبل از اون سری میزنیم به دنیای خبرها با همکارم جمشید زند.
با سلام. به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، به دلیل تأخیر دولت محمود احمدی نژاد در معرفی وزیر ورزش و جوانان به او اخطار قانون اساسی داده شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی در جلسه روز سه‌شنبه به اعتراض نماینده ارومیه در این باره پاسخ می‌داد. نماینده ارومیه خواستار اخطار به دولت شده و گفته بود با وجود پایان مهلت معرفی وزیر ورزش و جوانان هنوز کسی معرفی نشده است. مهلت قانونی 3 ماهه برای معرفی این وزیر 20 فروردین ماه به پایان رسید. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و 9 سازمان حقوق بشری و اتحادیه کارگری درباره تصویب طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در مجلس شورای اسلامی ایران هشدار دادند. در این بیانیه آمده است که برغم مخالفت شدید سازمان‌های غیر دولتی در ایران، همکنون بندهای اصلی این طرح به تصویب رسیده که با نهایی شدن آن سازمان‌های جامعه مدنی در ایران که در حال حاضر نیز بسیار محدود شده‌اند از بین خواهند رفت. این بیانیه به مواردی چون منع آزادی تشکل و تجمع، منع راهپیمایی‌ها در مخالفت با سیاست‌های دولت، منع ارتباطات بین‌المللی نهادهای غیر دولتی و دریافت کمک از سازمان‌های بین‌المللی در این طرح اشاره کرده است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در پاسخ به موضع ایران در قبال سرکوب معترضان در سوریه، آنها را فتنه‌گرانی که با کمک خارجی قصد دارند امنیت این کشور را برهم بزنند توصیف کرد. او افزود که اگر گروهی چنین قصدی داشته باشد، دولت‌ها هم برای برقراری امنیت اقدام می‌کنند. رامین مهمانپرست افزود که ایران با خشونت مخالف است، اما اعتراض‌ها در سوریه حرکتی شیطنت‌آمیز است که غرب، آمریکا و اسرائیل آن را برپا کردند تا از جریانات مقاومت انتقام بگیرند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشمانداز اقتصادی کشورهای جهان در سال جاری میلادی پیش بینی می‌کند که 2 شاخص عمده اقتصاد کلان ایران رو به وخامت خواهد گذاشت. بر پایه این پیش بینی، نرخ رشد اقتصادی ایران به 0% کاهش می‌یابد، در حالی که نرخ تورم به 22.5% افزایش خواهد یافت. با این پیشبینی، نرخ رشد اقتصادی ایران از 20 کشور آفریقای شمالی و خاورمیانه به استثنای لیبی پایین تر خواهد بود. دولت بحرین 2 ایرانی و 1 بحرینی را به اتهام جاسوسی محاکمه کرد. به گزارش خبرگزاری بحرین، این عده متهم شدند که بین سالهای 1381 تا 1389 با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ارتباط داشته و اطلاعات اقتصادی و نظامی را در ازای دریافت پول به آنها دادند. جلسه بعدی دادگاه به 1 هفته دیگر موکول شد. دادگاهی در کویت نیز 2 ایرانی و 1 کویتی را به جرم جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرده است.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم جمشید زند با هم دیگه شنیدیم و همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای که اختصاص داره به ارتباط ما در رادیو فردا با شما که شنونده رادیو فردا هستید تا بتونید نظرات خودتون رو در این برنامه بگید، چه درباره تحولات ایران و جهان و چه درباره برنامه‌های رادیو فردا. و به طور معمول این نظرات از این برنامه پخش میشه. برنامه است هفتگی که هر هفته در روز سه‌شنبه در مجله شامگاهی میتونید این رو بشنوید. برنامه این هفته رو فهیمه خضر حیدری، همکارم در رادیو فردا، تهیه کرده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم این برنامه رو میشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
من فهیمه خضر حیدری هستم. سپاسگزارم که در این برنامه به ما پیوستید. سه شرکت کننده عزیز همراه ما هستند. آقای جعفری از هلند ما رو همراهی می‌کنند، آقای سعید از شیراز و آقای مدارا از تهران. از هر سه شنونده سپاسگزارم.
صدای شما
صدای فرداست. بحث امروز ما در مورد دو فیلم سینمایی هست که این روزها در ایران هر دو پرفروش و حاشیه ساز شد. ببینیم که اول از میان شرکت کنندگان ما آقای مدارا از تهران. ظاهراً هر دو فیلم رو دیدید. آقای مدارا هم جدایی نادر از سیمین رو اثر اسخر فرهادی و هم اخراجی های سه رو اثر مسعود دهنمکی. لطف کنید خیلی به اختصار بفرمایید که نگاهتون راجع به هر کدوم از این فیلم ها چطور بود، کدوم بهتر بود و از دیدن کدوم بیشتر لذت بردیم.
بنده اخراجی ها را یه فیلم دیدم که خب به موضوع جنگ و حواشی که حالا اسارت و دوستانی که بعدش برمیگردن، حالا به نوعی هم یک نوع حالسازی شرایط فعلی یا بعد از انتخابات این موضوع پردازه شده بود و یه فیلمی بود تقریبا که خیلی مسائلی رو که شاید دیگران جسارت پرداختن به اون موضوع رو نداشتن آقای دهنمکی پرداخته بود. به نظر بنده خوب پرداخته بود، حتی هم بهتر از اینم میشه. ولی به نظر بنده جدای نادر از سیمین فیلمی بسیار سطحی نگر و به دور از یک نگاه، یعنی به نوعی مبحث طلاق رو مطرح میکرد و حالا این فرزن این وسط چه میشود. یک موضوع بسیار 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 ساده که بقول من رو همه بشریت باش مواجهه. خیلی از طلاق شاید اصلا به نفع خود فرزند باشد که حاصل شود.
بله البته حالا این آقای مدارا، بحث طلاق یک قسمت از محتوای و مضمون کلی فیلم جدایی نادر از سیمین بود که شما ظاهرا خیلی دوستش نداشتید. اجازه بدید ما بپیوندیم به آقای جعفری که از هلند ما رو همراهی میکنند. آقای جعفری، شما میدونم که فیلم اخراجی ها رو ندیدید، نمیدونم که فیلم جدایی نادر از سیمین رو هم ظاهرا ندیدید، درسته؟
بله، ولی خب به دلیل اینکه به هر حال موقعی تهیه کننده بودم در رادیو تلویزیون، طبیعتاً به عنوان کسی که کار تولید انجام میدادم و مستندسازی کردم با حساسیت دنبال کردم و حتی قطعاتیش رو هم تونستم دانلود کنم و دیدم و داستان و فیلمنامه رو به دست آوردم و هر دو رو خوندم.
خب آقای مدارا از تهران فرمودن که فیلم خوبی بوده و حالا اشاره کردن به نکات مثبت این فیلم، از جمله جسارت آقای دهنمکی در طرح مباحثی که در این فیلم بوده، که البته میشه از ایشون هم پرسید که آقای دهنمکی گفته میشه که بعضی از منتقدان ایشون نظرشون این هست که به حال پشت وانه هایی دارن که میتونن چنین جسارتی رو به قول ایشون به خرج بدن. نظر شما در مورد اساساً آقای دهنمکی و فیلم های اخراجی های یک، دو و حالا هم سه چیست؟
نوع نگاهی رو که در حقیقت در اخراجی های سه هست، ما میتونیم بگیم که یک برنامه کاملا تبلیغاتی تعریف شده و به اصطلاح خودمون برای بیمه کردن اثر در نزد مخاطب عام داله، برای اینکه این ادعا رو مطرح بکنه که من قصد برخورد بی‌طرفانه با موضوع رو دارم. برای این نمونه اینکه حالا میان و روی اون قطعه که به اصطلاح توی تمام شبکه‌های اجتماعی هم پخش شد که آقای جنتی ایستاده بودن و ددمنشی روی چند دقیقه همینجوری هی ددد می‌کردن، که اینجا رو هم توی فیلم جا دادن. اما چیزی که در حقیقت توی این کار سینمایی صورت گرفته کاملا با هدف پروپاگاندیک این بوده که بیاد و خوغونه کنه به مخاطب عام که حتی کسانی که مدعیان در جنگ بودن، مدعیان در انقلاب بودن و امروز در انتخابات اومدن، اینا هم آدمای فاسدی هستند و دو تا چهره این وسط درست شده. و تلخترین بخشش که واقعا به خیلی ها برمیخوره، من جمله من خودم شخصه که سالهای جنگ رو به چشم خودم دیدم و در جبهه بودم، اینی که میاد و دو تا چهره رو توی این کار ارائه میکنه و این دو تا چهره رو دو تا آدم خیلی فاسد معرفی میکنه که حاجی گیرینوف خریدتشون، امین حیایی نقشه یکی شو بازی میکنه و نقشه اون یکی دیگر رو هم اکبر عبدی بازی میکنه، یعنی در حقیقت مجید سوزوکی و بایرام رو حاجی گیرینوف خریده. حاجی گیرنوف هم البته یک آدم شیمیایی شده است، مجروح جنگی ولی یک فاسده. بعد بحث مچبند بستن، یعنی تمامی المان‌هایی که در حقیقت به خواست اکثریتی جامعه ایران پشت پا زدن، تمام هدف مشخصا حول اینه که جریان اعتراضی مردم رو تخته کنه بکن.
بسیار خوب آقای جعفری عزیز، سپاسگزارم از توضیحاتی که شما دادین. ببینیم آقای سعید از شیراز، آیا موافق شما هستند، مخالف شما هستند، نظرشون راجع به نظرهای شما و آقای مدارا چیست؟ آقای سعید، نگاه شما به فیلم اخراجی ها چیست؟
بله، من اول خدمت دوست عزیز عرض سلام دارم، امیدوارم که حالشون خوب باشه. در مورد آقای جعفری فکر میکنم از هلند تماس میگیرن، این که فهمیدم بی‌طرفانه به این قضیه نگاه میکنه، من اینو قبول ندارم. از همون جایی هم که اول فهمیدم برای بیمه کردن مخاطبه مشخص بود که ایشون بی‌طرفانه نمیخوان به این قضیه نگاه کنه. این یه مطلب. مطلب دیگه، ببینید آقای دلنمکی که شما فرمودید پشتوانه ای دارن که میتونن این مسائل رو مطرح کنن، من فکر میکنم جامعه ما الان به اون فرهنگ رسیده دیگه که بشه این مسائل رو بفهمید. حالا یه فیلمساز بخواد پشتوانه ای داشته باشه مطرح کنه، این هم یک حقیقته، چون روز به روز فرهنگ ملت ایران داره بالاتر میره و این گفتن این مسائل خیلی مشکل ساز نیست. به نظر من آقای دهنمکی یک فردی است که دغدغه اتحاد بین اقشار و مالا سیاسیون مختلف در ایشون زیاد هست. ایشون واقعا یک فیلمسازی هست که اصولگرا هست. من با این که میگید پشتوانه داره مخالفم. حالا شاید بالاخره حمایت‌های مالی مثلا باشه از طرف بنیادهای دولتی، ولی اینکه پشتوانه باشه برای مطرح کردن بعضی از مسائل، من اینو قبول ندارم.
خب آقای سعید، اجازه بفرمایید همینجا ازتون بپرسم که پس اگر که شما معتقدین که آقای دهنمکی بدون هیچ گونه پشتوانه خاصی میتونن که مثلا لکنت زبان آیت الله جنتی رو در فیلمشون به نمایش بگذارند،
آیا شما پشتوانه رو چی معنی میکنید؟
نه، شما به سوال من پاسخ بدین، چون ممکنه که واقعا این سوال خیلی از کسانی باشه که چنین نگاهی دارن. آیا به نظر شما کارگردان‌های دیگه هم این امکان رو دارن که یک چنین صحنه‌ای رو در فیلمشون بگذارن و فیلمشون اکران عمومی هم بگیره و اجازه پخش بگیره؟
بله، ببینید خانم، در هر کشوری سینماگرها به چند مثلا قسمت تقسیم میشن. یه عده‌ای هستن که مثلا نظراتشون با دولت موافقه، یه عده‌ای هستن که نظراتشون با دولت وقت مخالفه. دولت ها میان میرن، حالا یه عده پشتوانه دارن. مثلا تو این دولت عرض میکنم پشتوانه رو من نمیدونم شما چی مطرح میکنید. اینکه مثلا
خودتون پاسخ دادین، در هر کشوری به هر حال فیلمنامه نویس ها و کارگردان ها و هنرمند هایی هستند که ممکنه که موافق با خط و خطوط کلی حکومتی اون کشور باشن، در نتیجه ممکن هست که امکانات بیشتری داشته باشن. از نگاه شما آیا
خب من قبول دارم، دارم عرض میکنم که سر این طبیعی هست، فقط هم در ایران نیست، در همه کشور اتفاق در هالیوود که این مسائل بیشتره.
من برمیگردم به این نکته که وقتی که فیلم اخراجی های 3 اکران شد، حواشی اطراف این فیلم ساخته شد، از جمله این که گروهی ظاهرا مشخص نیست قاچاق سیدی اخراجی های 3 رو انجام دادند. آقای جعفری از هلند، شما فکر میکنید که به نظر شما مردم باید میرفتن فیلم اخراجی های 3 رو در سالن های سینما میدیدند یا نه؟
اگه اجازه بدین من اول باید اشاره بکنم به این که انتظار دارم وقتی اینجا داریم صحبت میکنیم صحبت های همدیگر رو با دقت بشنویم. دوستمون از شیراز میگن که من میگم بیطرف. من به هیچ وجه این حرف رو نزدم که من بیطرف هستم و هیچ کدوم از ما شنوندگان و شرکت کنندگان در این برنامه حرف کودکانه بیطرف رو نمیتونیم بزنیم. من گفتم علارغم ادعایی که تلاش میکنه آقای دهنمکی بگه که بیطرف هست، ولی بیطرف نیست. اصلا این حق رو به خودم نمیدم یا به هیچ کس دیگه نمیدم که بگن فیلمی رو ببینید یا نبینید. چیزی که هست اینه که آزادی بیان در مفهوم اساسی خودش باید لحاظ بشه. شاید نظر شخصی من این باشه که این فیلم واقعا یک فیلم نادرسته و پولش رو احساس میکنم به راهی بر ضد مردم ممکنه خرج بشه.
آقای جعفری اجازه بدین من همینجا یه سوالی از شما بپرسم، چون به نکته اشاره کردین که خیلی از مخالفان تماشای فیلم اخراجی های 3 در سینما بهش اشاره میکنن و میگن که خب وقتی که افراد میرن به سینما و این فیلمو میبینن، این پول در راههایی مصرف میشه که ممکنه ضد مردم باشه. ولی از اون طرف به این وجه از قضیه هم میشه نگاه کرد، پول گیشه شلوغ اخراجی های 3 به هر حال به چرخه سینما ایران کمک میکنه و سالن های سینما رو از رکود بیرون میاره. آیا با این نظر موافق هستین؟
این رو به وضوح و بنابر تجربه کاری خودم دارم میگم که اگر اجازه میدادن که به جای اینکه 35 تا سینما رو در تهران قروق بکنن، تمام بنرها رو در تلویزیون قروق بکنن و تمام کارها رو در حقیقت آی بی آی بگیر به بند ناصرالدین شاهی را بندازن، اگر اجازه میدادن تا بدنه سینما خودش رو به عنوان یک سینمای ملی در جامعه نشون بده، اون موقع هیچ وقت احتیاج نبود که ما اینجور نگاه بکنیم و بخوایم از بعد افاقی امکان پناهی ببریم به مفسده موجود. در همین روزهای اخیر مثلا در برنامه 7 قرار بود اولین برنامه با شرکت یکی از فیلمسازان زن ما برگزار بشه، با شرکت خانم میلانی، که آقای فریدون جیلانی زنگ میزنن به ایشون میگن که علارغم میل قلبی من از بالا به من دستور داده شده که آقای دهنمکی به جای شما بیان، که خانم میلانی هم نامه سرگشاده نوشتن و تو اون نامه گفتن که خب شما استعفا بدید، برای چی دارین این کارو میکنید؟ اصلا نیاز نبود به اینکه اینقدر تلاش برای قطبندی جامعه بکنن. و این در حقیقت نشون دهنده،
من اینطور متوجه شدم که از نگاه شما در واقع این فروش عظیم اخراجی های سه که تا به حال نزدیک به 1,500,000,000 فقط در تهران بوده، کمک گرفته از حجم وسیعی از تبلیغات و تبلیغات رسانه‌ای و دولتی و این باعث شده از نگاه شما که گیشش اینقدر پرفروش بشه، درسته؟
دقیقاً.
بسیار خوب. اجازه بدید که ما از آقای مدارا هم که با ما هستن بپرسیم، ببینیم ایشون نگاهشون چیست درباره نظر شما. آقای مدارا، شما خودتون برای چی رفتید اخراجی های سه رو دیدید؟ آیا به خاطر اینکه فیلم اخراجی های 1 و اخراجی های 2 رو هم دیده بودید، یا نه اساساً اگه اونها رو هم ندیده بودید می‌رفتید این فیلم رو می‌دیدید؟ و آیا تحت تاثیر این تبلیغات عظیمی که آقای جعفری ازش صحبت میکنن بودید برای تماشای فیلم؟
خیلی متشکرم از سوال زیباتون. من میخواستم عذر میخوام قبلش دو سه مطلب سریع گذرا بگم.
بفهمید خواهش میکنم.
دوستان به سینمای هالیوود اشاره میکنن، ولی باید واقعیت رو بپذیریم که سینمای هالیوود، حالا نمیخوام بگم مدینه فاضله است، اما مخالف و موافق اجازه صحبت دارن. در دولت بوش خلاف آقای بوش فیلم ساخته میشد پخش میشد، موافقش هم ساخته میشد پخش میشد. بنده دوست داشتم به قول معروف بروم ببینم چه میگوید، چه مطلبی برای گفتن دارد، آیا بر سطح علمی من، بر سطح دانش من میافزاید یا نه. به دور از تاثیر این تبلیغات بود و تبلیغات یک چیز ابتدایی است و باید مطرح شود.
آقای مدارا، فیلمی که شما دیدید، فیلم اخراجی های سه، در واقع موضوع سیاسی که فیلم داشت چقدر برای شما جذاب بود؟
ببینید، من اتفاقا برعکس، من میگم دوستان به خودشون اینو میچسبونن، یعنی خدای نکره میگوین میخواهد ما را به تمسخر بگیرد، در صورتی که به نظر من وقتی نگاهم میکنم ممکنه سکانس هایی رو موجود بود، ولی نه برای تمسخر یا از بین بردن اون موضوع. حالا میخوام بگم این موضوعات چیزی نیست که بعد از انتخابات ایجاد شده، قبل از انتخابات هم. خب حالا ایشون به قول معروف دستمایه موضوع قرار داده است.
بسیار خوب. و شما این رو پسندیدین، این دستمایه رو، و به نظرتون تمسخرآمیز هم نبوده، خیلی هم جالب بوده، درسته؟ برویم سراغ آقای سعید.
جالب بوده.
جالب بوده.
عذر میخوام، خواستم یه مطلب کوچیکم
اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
خیلی کوتاه. یه چیز طبیعی است که حال حاکمیت و یک نقشی که این موضوع مورد پسندش ازش حمایت بکنه.
من از آقای سعید میپرسم در ادامه صحبت های شما. آقای سعید، آقای مدارا از تهران میفرمایند که خب خیلی طبیعی است که حاکمیت از ارزش های خودش دفاع بکنه و در این زمینه هم دست به فیلم سازی و کارهای دیگر بزنه. شاید منتقدانی وجود داشته باشند که بگن بله طبیعی است، اما طبیعی تر هست اگر که گروه مخالفان اون حاکمیت بتونن که صحبت بکنند و بنابراین حرف خودشون رو در فیلمشون بزنن. شما نگاهتون چی هست؟
بله، من سوال شما رو یادم میمونه. قبلش دو تا نکته کوتاه خیلی مهم عرض کنم در مورد صحبت با دوستان. اینکه آقای جعفری فرمودن تبلیغات، شما از آقای مدارا پرسیدید که تحت تاثیر این تبلیغات رفتین این فیلمو نگاه کرده، ایشون فرمودن نه. من هم اینو میگم، من تحت تاثیر تبلیغات قرار نگرفتم که رفتم این فیلمو نگاه کردم، و اصلا من اونجور تبلیغاتی هم ندیدم که آقای جعفری در موردش صحبت میکنن. حالا نمیگم تبلیغاتی نبوده، ولی اون حد نبوده که ایشون روش تکیه میکنن. بله، ببینید، هر کشوری، شما کشوری سراغ دارید، حاکمیتی سراغ دارید که از سینما استفاده نکنه جهت ترویج افکارش، سیاستهاش؟ نمیتونید مثال بزنید. اینی که فرمودید حالا مخالفان هم باید اجازه داشته باشن صحبت کنن، من فکر میکنم این اتفاق افتاده در کشور ما. شما سینمای ایران رو ببینید، همه نوع فیلمی درش ساخته میشه. شما میتونید بگین مثلا یه نوع فیلم ساخته نمیشه، در همه ژانرها فیلم ساخته میشه، همه فیلمسازها فیلم میسازن. ولی عرض میکنم این طبیعی هست که هر کشوری، هر حاکمیتی بیاد از سیاستهای خودش حمایت کنه. در مورد اینکه فرمودید تاثیر گرفته از حوادث بعد از انتخابات، ببینید این که این فیلم بگیم 100% به خاطر جریانات الهام گرفته از جریانات بعد از انتخابات، این اشتباهه. یه سری المان‌های بله، یک سری نمادهای گرفته شده، ولی اون حد نیست که بله من وقتی میام فیلمو نگاه کنم فوری آدم بیفته به انتخابات پس از انتخابات.
اجازه بدید که ما برگردیم به آقای جعفری و از ایشون بپرسیم که آقای جعفری، آقای سعید، نگاهشون این هست که در ژانرهای مختلف در ایران به راحتی و آزادی فیلم ساخته میشه و فیلمسازان، حتی اونهایی که به هر حال ممکنه که نگاه خیلی مثبتی هم به حاکمیت نداشته باشند، مشکلی در این زمینه ندارن. شما آقای جعفری با توجه به اینکه سوابقی هم در همین زمینه دارین، نظرتون در این باره چیست؟
به خلاف صحبت که دوستان میکنن در مورد اینکه مسئله انتخابات در حقیقت جریان فرعی داستان هست، باید اول اشاره به این بکنم و بعد به سوال شما جواب بدم. وقتی که جریان اصلی داستان حول رقابت کاندیداها، یعنی کاندیدای قرمز و کاندیدای آبی هست که محمد رضا شریفی نیا و رضا رویگری بازی میکنن و کاندیدای سومی سید جواد هاشمی که یعنی کاندیدای بسیجی و مردمیه و این محور داستان هست، نمیتونن حرف دوستانی که میزنن مبنای درستی داشته باشه که بگن نه یه اشاراتی شده. خیر، اصل داستان اینه، مواردی که توش مشخصاً به بعد از انتخابات اشاره شده. بستن مچبند که اولین بار میرحسین موسوی مطرح کرده در این فیلم از طرف دوتا شخصیت منفی، یعنی کاندیدای قرمز و سرخ، مورد استفاده قرار میگیره. بعد بحث تئوری فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا، که در دیالوگ‌های فیلم هست که این رو آقای سعید حجاریان در حقیقت در سالهای مبارزات انتخاب اصلاح مبارزات اصلاح طلبی در دور اول ریاست از جمهوری آقای خاتمی در صبح امروز مطرح کرد. بعد یه سری شوخی‌های دیگه میاد وسط که این شوخی‌های دیگه جنبش فقط و فقط برای اینه که در حقیقت به مخاطب عام گفته بشه که نه من دارم با همه میگم. وقتی که محور داستان اینه، کسی نمیتونه برگرده مدعی بشه که داستان روی حواشی شاید به انتخابات برخورد کرده باشه. خیر، محوریت داستانی بوده. در نوع مورد دیگه این که به خلاف اون چیزی که گفته میشه در ایران تمام عقاید میتونن کارهای خودشون رو بسازن، من باید سوالی که بکنم اینه که چطور ممکنه چنین چیزی باشه، در حالی که خود آقای اصغر فرهادی صرف این که در جشن خانه سینما اشاره میکنن و آرزو میکنن که آقای جعفر پناهی از زندان آزاد بشن و بتونن به عرصه کار برگردن، کار تولید جدایی نادر از سیمین متوقف میشه. این رو میخوان بگن که وجود نداشته.
آقای جعفری، اگر اجازه بدید، چون نکته مهمی رو اشاره کردید، ما همینجا سوال شما رو مطرح کنیم. آقای سعید، پاسختون چیه؟ آقای اصغر فرهادی داشتن همین فیلم جدایی نادر از سیمین رو میساختند که در واقع اواسط تولید فیلم مجوز تولید این فیلم توسط وزارت ارشاد لغو شد به خاطر صحبتی که آقای اصغر فرهادی کردند در مورد جعفر پناهی.
بالاخره مشکلات وجود داره، این مشکلات وجود داره، نمیتونیم بگیم مشکلات وجود نداره. فقط اونایی که دیدگاه مثلا طرفدار دولت دارن بعد فیلماشون ساخته میشن، نه بالاخره اونا یه سری مشکلات دارن طیف مخالف. ولی خب این که بگیم دست بسته هستن کاملا، نمیتونن فیلم بسازن، هیچ کاری نمیتونن بکنن، نه این نیست. من دونه این سیاست همین رو دیگه، سیاست طبیعی.
بسیار خب، پس تلویحا شما فهمش آقای جعفری رو پذیرفتین. آقای مدارا شما ساکت هستین، آقای جعفری و آقای سعید بیشتر دارن صحبت میکنن، من از حق شما دفاع کنم اینجا و دوباره به ما بپیوندین. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که توی جامعه ما همه گروه‌های فکری میتونن حرفشون رو مثل آقای نمکی بزنند اگر که قرار باشه فیلمی بسازن؟
من خیلی متشکرم از اینکه از بنده دفاع کردید. ببینید، خیلی زیبا سوال زیبایی رو مطرح کردید. من اول اینو بگم، نه حرف این دوست عزیزمون آقای جعفری، نه دوست فرماش صحبت آقا سعید، بالاخره ما یک چیزی ما بین این هستیم. من نظرم اینه، میگم اگر دیدگاه های آقای جعفری بودن، اخراجی ها رو از اجازه فیلمبرداری که چه عرض کنم اصلا اجازه راه رفتن شاید بهشان نمی دادن. به نظر بنده دولتی که آقای احمدی نژاد ایجاد کرده است، آزادی هایی که نسبت به زمان آقای خاتمی و ما قبل بوده در این دوره بیشتر شده است.
بسیار خوب، اجازه بدید آقای مدارا ما برگردیم به آقای جعفری. آقای جعفری، اگر که شما قرار بود که در مقام در واقع انتخاب فیلم ها باشید و مجوز و نمیدونم مجوز اکران و این حرفا، آقای مدارا معتقدن شهر اصلا اجازه نمیدادید که اخراج های سه ساخته بشه، همینطوره؟
من در پاسخ به شما گفتم که اساسا معتقد به اینم که باید تمام عقاید بیان بشه و متاسفم از اینکه آقای مدارا اصلا حرف منو نشنیدن و از سوی دیگه به خلاف ادعایی که ایشون دارن میکنن میخوام مؤکدا بگم که به هیچ وجه در دوره حالا آزادترین دوره نیست، بلکه آزادترین دوران در 32 ساله دوران انقلاب دوران ارشاد آقای مهاجرانیه که به صورت گسترده چاپ کتاب داشتیم و هیچ دوره‌ای هم همچون دوره حالا ما نیامده بودیم کتاب‌های مجوز داده شده رو مجوزشون رو لغو بکنیم در دوره‌ای که دور اول آقای احمدی نژاد و یا اینکه آثار سینمایی رو محدود کنیم. نه، به هیچ وجه اینجور نیست. آزادی بیان بی‌نهایت محدود شده. شما کاملا یک حرفایی رو دارید تکرار میکنید که دستگاه تبلیغاتی به ویژه برخی مطبوعات وابسته به راست دارن میگن و متاسفانه وقتی که کتاب تعطیل میشه رو انگار آزادی بیان نمیدونید، وقتی که نمایش رو جلوی اجراش میگیرن انگار آزادی بیان میدونیدش، وقتی که میان و آقای فرهادی رو تا به اونجا میرسونن که ایشون باید حرفای خودش رو در شب جشن خانه سینما رد کنه تا دوباره مجوزش آزاد بشه، این رو شما آزادی بیان میدونید. متاسفم.
ببینید آقای جعفری که بریم به سراغ آقای سعید که صحبت‌های شما رو شنیدن. آقای سعید، آقای مدارا میگن که آزادترین دوره است به لحاظ فعالیت‌های فرهنگی. من میتونم اضافه بکنم به فهمشات آقای جعفری، صدور حکم 20 سال محرومیت از حتی نوشتن فیلمنامه و هر گونه فعالیت هنری و فرهنگی برای آقای جعفر پناهی رو که خب تقریبا بی سابقه است، یک چنین حکمی در جهان شاید اصلا چه برسه به ایران. آقای سعید شما نظرتون چی هست؟
بله، ببینید این آقای جعفری هم که دارن در مورد آقای فرهادی صحبت میکنن، ببینید موضوع بحث ما آقای فرهادی نیست، موضوع بحث ما فیلم اخراجی ها و
نه دیگه، من اینجا اصلاحی کنم که موضوع بحثمون فیلم جدایی نادر از سیمین هم هست که این دو فیلم الان همزمان با هم در حال اکران هستند. فیلم جدایی نادر از سیمین هم فیلم بسیار پرفروشی است، 1,200,000,000 فقط در تهران تا به حال فروخته. بنابراین آقای جعفری خارج از موضوع صحبت نکردن.
بله ببخشید، مطالبی که ایشون در مورد آقای اصغر فرهادی میفرمایند من چون نشنیدم نمیتونم اظهار نظر کنم. واقعا تو این دوره آزادی بیشتر شده، واقعا ما میبینیم که فیلمسازان بیشتری اومدن فیلم میسازن در ژانرهای مختلف با عقاید مختلف با حالا ارزش‌ها و اصول‌های مختلف دارن فیلم میسازن. اینو من فکر میکنم اگر آقای جعفری بخوان کتمان کنن دیگه علتش همون قضیه خارج از کشور بودنشونه.
خب پس به سوال من وقت چه پاسخی میدید که این صدور حکم 20 سال محرومیت آقای جعفر پناهی رو
آقای پناهی؟ بله ببینید، من چون خودم شخصا با تمام عقاید آقای پناهی مخالفم، پس حکمی که در مورد ایشون دادن من قبول ندارم.
خب پس الان اینجا شاید این پرسش مطرح بشه آقای سعید که در واقع اون نوعی از آزادی بیان در کار هنری که شما میپذیرید نوعی هست که قبولش دارید. میفرمایید چون من با عقاید آقای پناهی مخالف هستم، بنابراین اگر 20 سالیشون چنین حکمی بگیرن از نظر من مشکلی نیست. اجازه بدید که
اجازه بدید من توضیح شما دیگه یه چیزی گفتین که من
اگر خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
در هر جامعه ای یه سری خطا وجود داره، وقتی یک فردی در یک جامعه ای پاش رو بیرون از این خط قرمز ها میذاره، از فرهنگ مردم دور میشه، از عقاید مردم دور میشه، از اون کسی که رفتن جونشون رو برای مردم کف دستشون گذاشتن، نمیدونم از تو این اسرائیل آخرش، وقتی پا فراتر خط قرمز میگذاره باید این محکومیت ها وجود داشته باشه.
بسیار خوب آقای جعفری، لطفاً آخرین نظرتون رو در مورد صحبت هایی که تا به حال مطرح شده بفرمایید، چون بعد از این میخوایم که آخرین نظر آقای مدارا رو بگیریم و کم کم این بحث شیرین رو به پایان ببریم. آقای جعفری خواهش میکنم.
آزادی بیان اونجوری که من دوست دارم اگر بخواد باشه نمیشه آزادی بیان. چرا دارن اینجور آقا سعید حرفایی رو میزنن که با واقعیت نمیخونه؟ در حقیقت کاملا سیاسی بود محکومیت آقای جعفر پناهی. آزادی بیان در زمان آقای احمدی نژاد علارغم صحبت آقای مدارا و آقای سعید به شدت محدود شده.
آقای جعفری سپاسگزارم از توضیحات شما، خیلی ممنونم از اینکه در این برنامه شرکت کردین. ببینیم آقای مدارا آخرین صحبت‌ها و جنبندی‌هاشون در این زمینه چیست؟
میخوام بگم که ببینید با یک مورد شما نمیتونید کل یک موضوع رو زیر سوال ببرید. درسته. یک مورد برای آقای جعفر پرهانی پیش اومده که این یک مقدار غیر انصافانه و غیر عدالت محورانه و غیر علمی است. جرمی ارتکاب یافته است، اما چنین حکمی به نظر بنده یک، البته بنده قاضی پرونده نیستم که
ما نظر شخصی شما رو میخوایم، مسلمه که هیچ کدوم از ما قاضی نیستیم.
نه میخوام بگم یعنی که بالاخره حکم به نظر بنده حکم ناعادلانه است، ولی نه با این حکم بخواهم کل حاکمیت را بکوبم.
بسیار خوب آقای مدارا، از نگاه شما هم متشکرم. آقای جعفری از هلند، آقای سعید از شیراز و آقای مدارا از تهران، سه شنونده محترمی که همراه ما بودید با صدای شما، صدای فردای این هفته، و با هم بحث دلپذیر رو داشتیم. امیدوارم که این بحث برای شنوندگان این برنامه هم بحث جذاب و شنیدنی باشه. باز هم سپاسگزارم و از همه شما خداحافظی.
صدای شما صدای فرداست.